بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با وجوب فحص بود برای اجراء اصول مؤمن. عرض کردیم ما هر اصل مؤمنی که میخوام جاری کنیم، چه براءت چه تخییر و حتی چه استصحابی که مفادش در حقیقت تأمین باشه، ابتداعا نیاز داریم که فحص کنیم از حکم الزامی. اگر یأس از حکم الزامی پیدا کردیم، بعد میتونیم اصل مؤمن رو جاری کنیم. در این رابطه بحث شد که آیا دائره و دامنه وجوب فحص چقدره، ما باید روایات اهل سنت رو هم فحص کنیم یا لازمه به فحص نیست، باید از فتاوای عامه آگاه بشیم یا لزومی به آگاهی نداره. فرمایش مرحوم بروجردی رو مطرح کردیم و عرض کردیم از مراجع معاصرم عده‌ای طرفدار این نظریه هستند و فرمایش ایشون این بود که برای فهم بهتر روایات خودمون باید به فقه عامه مراجعه کنیم و خلاص فقه عامه را بدانیم. و عرض کردیم مرحوم بروجردی در حقیقت بر فرمایش خودشون دو ثمره مترتب کردن. یه ثمره این بود که اگر عامه اتفاق نظر بر مسئلهی داشتن از امامان ما هم ردعی نرسیده بود، معنیش اینه که اونی که عامه برش اتفاق نظر دارن حکم شرعی است. این یک نتیجه بود. نتیجه دومم این بود که اصلا روایات ما قرائن حالیه یا مقالیهی داره که اون قرائن در حقیقت همون پیش زمینه های صدوره، به عبارت دیگر آراء و اقوال عامه شأن نزول روایات ماست. ما چجوری در قرآن باید شأن نزول آیاتو بفهمیم تا به درستی بفهمیم این آیه به چه چیز اشاره میکنه؟ اقوال و آراء عامه شأن نزول صدور روایات ماست، روایات ما ناظر به اونها صادر شده. من به یه نکته‌ای میخوام اشاره کنم که در حقیقت اهمیت این مسئله رو باز تأکید میکنه. اون ثمره اولی که مرحوم آقای بروجردی مطرح کردن، به عبارت دیگه میشه گفت که در حقیقت این عبارت دومش هم عبارت مهمیست و اون اینه که ما در بحث منابع حکم شرعی علاوه بر سیره متشرعه، سیره مسلمین رو هم میتونیم به عنوان یه منبع در بحث سیره مطرح کنیم. یعنی ما به عنوان یه منبع در بحث سیره میگیم سیره مسلمین، چون وقتی میگید متشرعه منظور آقایان همون امامیه است. یعنی ببینیم امامیه سیره شون بعد چی بوده، وقتی که ردعی از معصوم نرسید ما میگیم این سیره معتبره. اما اگر فرمایش مرحوم آقای بروجردی رو بپذیریم، نتیجه این میشه که سیره مسلمین خودش معتبره، نه تنها سیره عامه. پس اگر دیدیم مسلمان های سیره ای دارند و اون سیره از سوی ائمه رد نشده، پس این سیره میشه سیره معتبر دیگه. این یه جور دیگه به بیان دیگه همون ثمره اولایی است که از مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم، ولی این در بحث سیره بحث مهمی است که آیا سیره مسلمین اعتبار داره یا اعتبار نداره. اگه فرمایش مرحوم آقای بروجردی رو پذیرفتیم، باید بگیم سیره مسلمین اعتبار داره. پس هر سیره‌ای که در میان مسلمین بود و ردی از ائمه نرسیده بود، ما میگیم که این سیره سیره معتبر است. بعضی از آقایون به همین مسئله اعتماد کردن و گفتن درسته. مثلا میگن احرام از محاذی میقات جایزه. چرا؟ چون سیره مسلمین بوده، ائمه هم رد نکردن. ضرورتی نداره شما در میقات احرام کنید، چون محاذی شجرم اگر احرام ببندید احرامتون میشه صحیح. اصلا شما دارید رد میشید محاذی جحفه اید، محاذی جحفه محرم بشید، جحفه هم نرید اصلا. محاضی میقات احرام ببندید، احرام صحیحه. چرا؟ چون سیره مسلمین، مسلمین یعنی همین عامه دیگه، سیره مسلمین بر اینه که محاضی میقات احرام میبندن، ائمه هم از این رد نکردن، بر طبق این فتوا دادن، میگن مرحوم آقای داماد بر طبق این فتوا داده که محاضی میقات احرام جایزه، چون عامه این کارو میکنن، ائمه هم ازش رد نکردن. حضرت آیت الله شبیری میفرمان که حکم حاکم در ثبوت هلال نافذ است. دلیلش اینه که عامه حکم حاکم رو در ثبوت هلال نافذ میدونن، ائمه هم از این مسئله رد نکردن، پس حکم حاکم در ثبوت اول ماه میشه نافذ، و الا اگه نافذ نبود ائمه رد میکردن. نه، حاکم سیاسی. امکان رد همونطور که قبلا در بیان حضرت آیت الله شبیری هم مطرح شد، به هر حال به خواستشون که میتونستن ائمه بگن، ضرورتی نداره رد عام بکنن، یعنی برای همون خواستی که گاهی وقتا مباحث رو میگفتن، برای همونا میگفتن که به هر حال این حکام اگر خلاصه حکم به ثبوت اول ماه کردن اینا اعتبار نداره، ولی نگفتن. مثلا باز آیه شبیری میفرمان که قراری نبودن مهریه مورد اتفاق عامه است، و امام هم رد از این نکردن، پس ثابت میشه که مهریه نباید قراری باشه. چرا؟ چون مورد اتفاق عامه است. حالا خواستم بگم که آقایون در موارد متعددی اونهایی که این مبنا رو دارن به نتایجش هم ملتزمن و معتقدن ما از اتفاق عامه به اضافه عدم رد امام کشف میکنیم که حکم شرعی اینه. این مسئله بود که خواستم بگم که پس اون نتیجه در حقیقت سیره مسلمین رو معتبر میکنه، البته سیره به اضافه عدم رد. خب این نتیجه اول بود. ثمره دومم که جلسه قبل بحث میکردیم این بود که فهم روایات ما در حقیقت متوقف بر همینه که فقه عامه و آرای عامه رو بدونیم، چون شأن نزول روایات ما عموما فقه عامه و آرای عامه است، یعنی همون اجواء عمومی فقهی که در زمان معصوم بوده سبب این شده که امام مطلبی رو مطرح کنن، یا ابتداعا یا در جواب سوال سائل. خب پس ما باید اونو بدونیم تا بگیم جواب سوال سائل چیه. چیکار کرده باشه؟ اگه رد کرده باشه نه؟ چی رو رد کرده؟ چی میکنن؟ کدوم فتوا؟ همین قراری بودن؟ که چی بود نفهمیدم چه ربطی بود؟ چجوری بر ضد این فتوا بود؟ من یعنی مهریه زیاد، نه قراری بودن، الان بحث قراری بودن بود. قراری بودن یعنی فریب باشه توش، مجهول باشه، کم و زیادش مهم نیست. خب عرض کردیم که فایده دوم این بود که فهم روایات ما متوقف بر فتاوای عامه است. من یه مثال فقهی زدم، البته اون مثال فقهی مثال دامنه داری است و خوب بود که اگر شما تحقیق میکردید لعل این درست تحقیق کردید، همون ایوما زمی اشترا من مسلم ارزن فعلیه الخمس، که البته خب اثبات و نفع مطالب خوب و قشنگ آقایون زیل این بحث مطرح کردن که آیا ناظر به فتوای عامه هست نیست، موافقینی داشته مخالفینی داشته دیگه. کلمات فقها را اگه مراجعه کردید پرونده به اون سرعت بسته نمیشه. منم جلسه قبل به این مسئله اشاره کردم، ولی خب این یکی از اون مواردی است که گفتن مثلا بر اساس فتوای عامه فهم معزه باید متفاوت میشه. حالا من یه مثال دیگه هم بزنم چون رفقا دوست داشتن که کمی به موارد فقهی بیشتر اشاره بشه، این مثال ها رو دارم میزنم. در یکی از موارد در ارتباط با اینکه موضع جبهه نباید مرتفع تر از سایر مواضع سجده باشه بیش از 4 انگشت بسته، آقایون فهمن که موضع سجده نباید مرتفع تر از رکبتین باشه یا از اون 2 انگشت ابهام باشه، از کدوم یکی یا از هر دو. یه بحثیست که این موضع سجده از کجا نباید مرتفع باشه، چون ممکنه موضع سجده مثلا از فرض میکنیم 2 رکبه ما مرتفع تر نباشه ولی از 2 انگشت ما مرتفع تر باشه. آیا ملاک اون 2 انگشته یا ملاک در حقیقت عبارت است از 2 رکبه؟ بحثی در اینجا وجود داره. حضرت آیت الله سیستانی معتقدند که موضع سجده نباید مرتفع تر از موضع رکبتین باشه، با وجودی که در روایات اومده که مرتفع تر از قدمین نباید باشه، ولی اینکه ایشون قدمین رو به جای این که تفسیر به انگشت پا بکنن یا به جمع بین رکبه و انگشت پا بکنن تفسیر کردن به موضع رکبتین، آن فهمن احتمالاً مقصود حضرت آیت الله سیستانی این بوده، چون اهل سنت در حقیقت عدم ارتفاع از موضع رکبتین رو شرط میدونستن، امام هم که در روایت گفتن قدمین ناظرن به همون ذهنیت اهل سنت و دارن همون رو تایید میکنن و از این جهت ایشون قدمین در روایت رو به رکبتین تفسیر میکنن، در حالی که قدمین قابل تفسیر و انگشت پا هم هست. پس نکنید این ذهنیت که اهل سنت معیار در ارتفاع و عدم معیار در ارتفاع بین موضع سجده یعنی جبهه ما و رکبتین رو میدونستن، پس قدم در روایت هم ناظر به همون ذهنیت عامی است که در میان مردم بر اساس آرا و فتاوای اهل سنت وجود داشته. از این جهت مثلا بزرگی مثل آیت الله سیستانی از قدمین در اینجا رکبتین میفهمن. این نقشی است که فتوای عامه در فهم روایات ما داره، در حالی که قدمین هم قابل به تفسیر مثلا به رکبتین هم به 2 انگشته، که بعضی ها میگن اتفاقا تفسیرش به 2 انگوش اولاست بر رکبتین قدم، یعنی ما قدم رو بر 2 انگشته ابهام بگیریم به ذهنم میاد آقای خویی مثلا به 2 انگشته پا میگیره، ولی میخوام بگم این ذهنیت عامه در حقیقت یه جوری کلمه مبهم یا مجمل یا قابل حمله بر چند معنا رو در حقیقت میتونه معنا کنه و خودش قرینه بر مقصود باشه. خب این مجموع فرمایشاتی است که طرفداران اون نظریه مطرح کردن، اما در برابر یه نظریه وجود داره که شاید اکثر فقها ما تابع این نظریه‌اند و اون اینه که ما برای فهم روایات معصومین علیهم السلام نیازی به مراجعه فتوا و روایات اهل سنت نداریم. یک نکته دیگه اینه که اتفاق اهل سنت بر مسئله با سکوت امام دلیل بر حکم شرعی نخواهد شد، پس سیره مسلمین هم معتبر نیست، فقط سیره متشرع معتبره. اینم نظریه دیگری است که شاید اکثریت فقها ما تابع این نظریه هن و از این جهت در فقه خودشون هیچ استنادی به فقه عامه ندارن و لعل هیچ سرکشی هم به اون فقه نمی کنن اصلا ببینن اونا چی گفتن یا چی نگفتن، چون هیچ مهم نیست برای ما که اونا چی بگن یا چی نگن. باز اینو تکرار میکنم، اگر ما علم اجمالی داشته باشیم به روایاتی که از عامه صادر شده روایت معتبری باشه که نتیجه مسئله رو تغییر بده باید مراجعه کنیم، ولی خب این چنین علمی وجود نداره. این چنین علمی وجود نداره یعنی اگه شما سوال کنید، یعنی شما یقین ندارید که بعضی از روایات در کتب روایی عامه واقعیت داره و صادر از پیغمبره؟ اگه همچی سوالی بکنن چی جواب میدید؟ یعنی در صحاح اونا شما علم ندارید که بعضیش مطابقه با واقعه؟ علم اجمالی دارید دیگه. خب علم اجمالی دارید چرا مطابقه این علم اجمالی عمل نمی کنید؟ یعنی شما هر چی اونا روایت دارن خلاف واقع است یا یقین دارید بعضیش مطابق با واقعه؟ کما اینکه شما روایاتی در فضایل اهل بیت از خود عامه نقل میکنید، پس میان روایات اونم روایات صحیحه وجود داره، یعنی مطابق با واقع وجود داره. خب پس ما که نمیتونیم منکر این علم اجمالی باشیم که این همه روایاتی که از پیغمبر نقل شده ما یقین داریم که بعضیش واقعا پیغمبر گفتن. خب اگه علم اجمالی داریم چرا ما احتیاط در روایات عامه نمیکنیم؟ این سؤاله. پس سوال اینه که ما علم اجمالی داریم که بعضی از روایات عامه صادر از معصومه، حالا که علم اجمالی داریم صادر از معصومه، در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کنیم دیگه، نمیشه ما از همه اینها بگذریم. جوابش چیه؟ جوابش اینه که خب بله، یقیناً بخشی از روایاتی که از عامه نقل شده مطابق با واقعه، ولی اون روایات مطابق واقع در احادیث ما هم وجود داره، اون مضمون در احادیث ما هم وجود داره، ولی این که اونا یه مضمونی داشته باشن که در احادیث ما وجود نداشته باشه، علم داشته باشیم که یه احادیثی دارن که در مضامین و روایات ما وجود نداره و مطابق واقع، این علم اجمالی وجود نداره. پس به عبارت دیگه اون علم اجمالی منحل شد به چی؟ به اون مضامینی از روایات عامه که در روایات ما منعکس است. چون منحل شد دیگه ما نسبت به غیر او علم اجمالی نداریم، پس احتیاط در اطراف روایات عامه برای ما ضرورتی نداره. خب همین که نگاه کنید، کارهای مقایسه ای شده، مثلا گفتن این روایات وجود داره که گفتیم تطابق روایات اونها با روایات ما در روایات خودمون فرض میکنیم، و مطمئنن بعد از این مرحله تطابق دیگه علم اجمالی برای ما نمیمونه. البته اگر همچین مقایسه ای نشده بود شاید میگفتیم رجما بالغیبه، ولی اگر مقایسه شده که دیگه برای ما انحلال صورت میگیره. پس نگاه کنید، ما اصل این قصه رو نفی نکردیم که ممکنه ما بگیم این همه روایت از پیغمبر همش که دروغ نیست دیگه، بعضیاش راسته. خب بله بعضیاش راسته، اما اینکه اون راست ها غیر از اون مضامینی باشه که مطابق با او در روایات ما وجود داشته، غیر از او هم بازم علم داشته باشیم، همچی علمی وجود نداره. چون همچی علمی وجود نداره، در اطراف روایات اونها در حقیقت احتیاط لازم نیست. حالا به اون میرسیم، من ادله این آقایون رو بگم. من فقط اول با یه اشکال مواجه بودیم که اون اشکال علل مبنا بود، یعنی وقتی ما علم اجمالی داریم که بعضی از روایات اونها مطابقت با واقع داره، چرا در اطراف روایات اونها احتیاط نمی کنیم؟ من خواستم اینو جواب بدم تا به ادله برسیم.
شما در نقیده احکام
شهر دیگه پذیرفتید که علم اجمالی
وجود چیه؟
تتبع حساب احتمالات،
خصوصا با تدوین حدیث اونا که چند قرن
با تدوین احادیث اونا. بله، حدیث سینه به سینه دیگه، اصلا تدوین خیلی مهم نبوده دیگه، سینه به سینه میچرخیده. آن محصور در صحاح دیگه، غیر محصور که نیست. یعنی موجب عسر و حرج منظورتون اینه که میشاره؟ نه، در احکام الزامی موجب عسر و حرج نمیشه، احتیاط میکنه، اونقدر نیست که موجب عسر و حرج بشه. حالا شما نگاه کنید، وقتی برید مقایسه کنید مضامین اونها رو با مضامین ما، یه علم اجمالی بیشتر حاصل میشه، ولی البته منحل میشه. به چی منحل میشه؟ میگم خب ما همه مضمون رو در روایت خودمون داریم دیگه، یعنی اینی که اینا یه مضمونی داشته باشن که ما نداشته باشیم، علم داشته باشیم، یه مضمونی داشته باشن که ما نداشته باشیم و صادر از معصوم باشه، دیگه همچی علمی حاصل نمیشه. خب اما اونایی که میگن نه به روایات عامه و نه به فقه عامه ما هیچ نیازی به رجوع نداریم، میگن که ما موظف به اخذ دین از امام معصومیم. تمام ادله‌ای که میگه باید دین رو از امام معصوم اخذ کرد، یعنی از غیر امام معصوم نباید اخذ کرد. خب اخذ از اونها میشه اخذ از غیر امام معصوم و این منهیون عنه. دیگه روایات هم در این قصه زیاده، حالا از مثل آیه فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که ما امر به سؤال از اهل ذکر شدیم، امر به سؤال اهل ذکر در مقام بیان یعنی از غیر اهل ذکر نپرسید، یا به عبارت دیگه حجیت قول اهل ذکر و بقای غیر اهل ذکر بر عدم حجیت. نگید خب فسأل و اهل ذکر که مفهوم نداره، گفتن از اهل ذکر بپرسید، نبودن از غیر اهل ذکر نپرسید. هم به اطلاق مقامی خواستیم تمسک کنیم، هم خواستیم بگیم صرف بیان دیگران مشمول لاحجیت مطلقه و خرج از این فسأل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. پس بدین جهت اصلا روایات اونها اعتبار نداره و ما باید فقط از ائمه معصومین اخذ کنیم و بگیریم. میگید خب ما اون روایاتی رو میگیریم که اینا از پیغمبر نقل کردن، مگه پیغمبر اهل ذکر نیستن؟ پس بازم میشه چی؟ میشه فسأل و اهل ذکر. بله اگر برگشته این حکم شرعی به اصحاب باشه یا به تابعین باشه ما اخذ نمی کنیم، اما اگر رسید به ان رسول الله اینو میتونیم اخذ کنیم یا نمیتونیم؟ اینم که باز مشمول فسأل و اهل ذکره. اینطوری نیست که اهل سنت همه روایاتشون از غیر پیغمبر باشه، نه، خب موارد زیادی از پیغمبره، حالا گاهی هم از صحابه و تابعین و اینا نقل میکنه. میگیم که خب بله، ولی آیه انجاکم فاسقون به نبع فتبینون میگه که باید شرایط راوی تمام باشه تا شما بتونید به روایتی اعتماد کنید، و تا شرایط راوی تمام نباشه شما به روایت نمیتونید اعتماد کنید و از این جهت جایز نیست. ایشون باب وجوب رجوع فی جمیع الاحکام الی المعصومین رو آوردن، روایاتش اینه، مثلا روایت اول روایت ابی بصیر یعنی المرادی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون فرسول الله از ذکر و اهل بیته المسئولون و هم اهل الذکر. ذیل آیه و انه لذکر لکه و لقومی که و صحفت و سنون این روایت اومده. آیه خوبی میفهمن احتمالا این حدیث یه اشتباهی درش وجود داره و اصلا این فی قول الله و انه لذکر لکه و لقومی نیست، بلکه فی قول الله فسأل و اهل الذکره. آیه خوبی میفهمن این آیه با اون تفسیر ذیل نمیسازه اصلا، و انه لذکر لک بعد داره فرسول الله از ذکر، ذکر برای توست، باز پیغمبر ذکر است. آیه خوبی میگه اینا که با هم نمیسازه. ایشون میگه اصلا این روایت خودش با خودش نمیسازه. میفهمن که احتمالاً بعد آیه خوبی میفهمن که اشتباه از راویه که این فی قول الله فسأل و اهل ذکره که فرسول الله از ذکر و اهل بیتهی المسئولون و الا و انه لذکر لک و لقومه. ایشون میفهمن اصلا ذیل این آیه اون تفسیر فرسول الله از ذکر و اهل بیتهی المسئولون نمیسازه. حالا به هر حال این روایت آی خویی میفهمن که اصلا نمیشه بهش استناد کرد، خود روایت یک کمی چیز داره. این حرف رو آی خویی در البیان گفتن، مقدمه مجمع گفتن. آره مقدمه مجمع گفتن، اون جا مطرح کرد. خب روایت دیگه‌ای که مطرحاً ابی عبدالله علیه السلام باز فی قول الله و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون، اینجا داره از ذکر القرآن، درسته، و نحن قومه و نحن المسئولون. خب این جور در میاد، اونجا جور داشت فرسول الله از ذکر نمیساخت، و انه لذکر لک یعنی قرآن ذکر است برای تو ولی قومک. حضرت میفرمان ما قومیم، ولی نحنو قومو یعنی نحنو قوم قرآن، نه نحنو قوم پیغمبر. پس ذکر است برای قرآن لکه، و نحن قوم اون لکه و نحن المسئولون. خب مسئولونش از کجا اومد؟ و سوف تسألون. ولی نها کنید لولا اون روایت زیل و سوف تسألون دلیل بر رجوع به اهل بیت نیست، اصلا امری نیست، این خبریه. سوف تسألون ظاهرش اینه یا از قرآن شما سوال میشید، یا از عمل به قرآن سوال میشید، یا از معارف قرآن سوال میشید، درسته؟ و نحن المسئولون ازش چی میخوان فهمیده بشه؟ بشه یعنی شما برید در معارف دین از امام سوال کنید. و الا یه معنی دیگه میشه این روایت رو کرد، مثلا از ذکر القرآن و ما هم که قوم اون پیغمبریم که قرآن برای اون پیغمبر است، و سوف تسألون یعنی خدا روز قیامت از ما نسبت به قرآن سوال میکنه. حالا مسئول امام، سائل کیه؟ مهم اینه که سائل رو پیدا کنید. و سوف تسألون به زودی پرسیده میشود، یعنی کی سوال میکنه از امام؟ خب اگه خدا سوال میکنه بس ربطی به بحث ما نداره، وجوب و رجوع الی المعصومینه. خدا از امام سوال میکنه چرا به قرآن عمل نکردی؟ از امام سوال میکنه چرا قرآن رو حفظ نکردی، نگهداری نکردی؟ بس اصلا ربطی به بحث ما نداره. یک کمی حالا من نمیخواستم راستش اینطوری وارد بشم، چون قرار بود امروز فقط دفاع کنم از این نظریه. حالا میریم به روایت چهار، جلو جلو نرید شما، ولا تعجل بالقرآن. خب روشن شد عرضم نکنید؟ روایت اول گفت فرسول الله از ذکر، روایت دوم گفت از ذکر القرآن و نحن قومه و نحن المسئولون. اولا صوفه تسألون خبری انشائی نیست، ظهورش هم اینه که تسألون از قرآن، نه اینکه دیگران بیان احکام از شما سوال کنن. بسیار خوب. اما روایت سوم قال ان من عندنا یزعمون ان قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون انهم اليهود و النصارى. حضرت فرمودن اذن يدعوكم الى دينهم. قال ثم قال بيده الى صدره نحن اهل الذکر و نحن المسئولون. ما اهل ذکریم و ما خلاصه مورد سوالی. دقت کنید اون روایت اول که فرسول الله از ذکر، با این فسألو اهل ذکر جور در میاد. چرا؟ چون ذکر اگه پیغمبر باشه اینا هم اهل بیت پیغمبرن، پس اینا میشن اهل ذکر، معنا میده. فسألو اهل ذکر، بپرسید از اهل بیت پیغمبر. این کنتم لا تعلمون. البته اگر ذکر رو هم قرآن بگیریم بازم معنا داره، چون اهل بیت اهل قرآنن، چون ادراب ما فی القرآنن، دو قرآن در بیت اونها نازل شده، اونها مخاطب قرآنن، اونم معنا پیدا میکنه. ولی خب ذکر میتونه هم قرآن باشه هم پیغمبر. آیا در قرآن جایی ذکر به پیغمبرم اطلاق شده؟ چون ذکر به قرآن خیلی اطلاق شده، درسته؟ ما در قرآن مکرر داریم که خداوند متعال به خود قرآن ذکر اطلاق کرده، ولی ذکر به پیغمبرم اطلاق شده یا اطلاق نشده؟ یک جا در قرآن خداوند متعال ذکر رو بر رسول اطلاق کرده. چی؟ و انه لذکر لکه، همین بود دیگه. سوره چی؟ نه جنم نیست، قبلا ما مکرر قرآن رو بر خودمون خوندیم. خب یه جا در قرآن خداوند متعال ذکر رو بر رسول اطلاق کرده، ولی اونجا میگن رسول یعنی جبرئیل. خب حالا من اصلا به اون کاری ندارم، اجازه بدید اول دفاع کنم از این نظریه، قرار شد از این نظریه دفاع کنم. این روایت، روایت محمد ابن مسلم از امام باقر بود. محمد ابن مسلم میگه ادهی نظرشون اینه که فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، منظور اهل الذکر عبارت است از علمای یهود و نصارا. چرا اینو میگن؟ اصلا سیاق آیه مال یهود و نصارا است. بالبینات و الزبر و انزلنا، سیاق اینه که اگه شما شک در قرآن دارید برید از اهل ذکر بپرسید. اهل ذکر سیاقش اینه که علمای یهود و نصارا باشن. حضرت میفهمن خب اگه از علمای یهود و نصارا بپرسید که اونا دعوت به دین پیغمبر نمی کنن، اونا دعوت به دین خودشون می کنن. معنا داره که خدا برای حقانیت قرآن و پیغمبر بگه برید از علمای یهود و نصارا بپرسید؟ شما اگه از علمای یهود و نصارا بپرسید که نمیان برید به قرآن مراجعه کنید، میان به کی مراجعه کنید؟ میان به پیغمبر، به پیغمبر ما مراجعه کنید. پس حضرت میفهمن اصلا معنای آیه ولو ظاهر آیه نمیتونه اهل ذکر علمای یهود و نصارا باشه. فقط یه نکته تو پرانتز بگم، خدا نگفت برید از حقانیت پیغمبر از علمای یهود و نصارا بپرسید. از چی گفت برید از علمای یهود و نصارا بپرسید؟ و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین. یعنی شما از علمای یهود و نصارا بپرسید این پیغمبر شما یه انسانی مثل بقیه انسان ها بوده یا فرشته و ملائکه بوده؟ اونی که سیاق آیه است اینه که خدا میگه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگه شما فکر میکنید پیغمبر باید فرشته باشه، برید از علمای یهود و نصارا بپرسید که پیغمبر اونا فرشته بوده یا انسان بوده. خب این که دیگه ضرورتی نداره که اونا دعوت به دین خودشون میکنن. حالا البته چیزه، من فقط سیاق آیه رو دارم مطرح میکنم. ظاهر آیه اینه که ما در چی باید بریم از اهل ذکر بپرسیم؟ در اینی که اون پیغمبرانی که خدا فرستاده است همشون یه بشری بودن دیگه، انسان بودن. برید از علمای یهود و نصارا بپرسید که پیغمبرشون انسان بود یا ملائکه بود. اونا میگن پیغمبر ما انسان بود. حالا که فهمیدیم پیغمبر اونا انسان بود، دیگه اشکال نگیریدی پیغمبر ما و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. این چه پیغمبری که غذا میخوره، این چه پیغمبری که کار میکنه، همه پیغمبر اینطوری بودن. حالا البته این دیگه میخواستم بگم اون سیاق آیه این بود. مردم مشرکین.
آره. حالا این آیه نسبت به ما این فصل چجوری معنی میشه؟
نسبت به ما حجیت قول خبره. آن به همین آیه استدلال میکنن به حجیت قول خبره. یعنی یه معنی عام داره دیگه، نفی یهود و نصارا نمیکنه. نکنید من یه سوالی مطرح کردم، این که فسألوا اهل الذکر ازش انحصار فهمیده میشه یا نه؟ چون اگه ما از فسألوا اهل الذکر انحصار نفهمیم، این که به روایات عامه نباید مراجعه بکنیم اثبات نمیشه. حتما ما باید به اهل بیت مراجعه کنیم، ولی این آیه دلالت نمیکنه که به غیر اهل بیت نباید مراجعه کرد. خب اگه یه معنا و مفهوم عام من باشه همینه دیگه. حالا به هر حال ما باشیم و این روایت داره نفی میکنه رجوع به یهود و نصارا رو، علمای یهود و نصارا، ولی از این میتوانیم انحصار مراجعه به اهل بیت رو بفهمیم؟ یه بار دیگه دقت کنید، ان من عندنا یزعمون ان قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون انهم الیهود و النصارا قال اذن یدعوکم الی دینهم. بعد حضرت فرمودن نحن اهل الذکر و نحن المسئولون، ما اهل ذکریم و ما مسئولونیم. یعنی کسی که باید از ما سوال بشه. انحصار ازش فهمیده میشه یا نه؟ یهود و نصارا گفتن، نگفتن سنی. حضرت فرمودن از یهود و نصارا نه، از ما بپرسید. در چی بپرسید؟ در اصول اعتقادی بپرسید. چون اذن یدعوکم الی دینهم، ازن یدعوکم الی دینهم دیگه، مذهب هم، یعنی شما بر حقی در مذهب یا ما، ولی نماز رو به قبله بخونیم یا پشت به قبله بخونیم، نماز رو با وضو بخونیم یا بی وضو بخونیم، حج رو ما خلاصه احرام ببندیم یا احرام نبندیم. یدعوکم الی دینهم یعنی من میخوام بگم این روایت دلالت بر انحصار نمیکنه. یعنی ما مسئولونیم ولی غیر ما هستن یا نیستن، یهود و نصارا رو گفتن نیستن، اونم در اصول اعتقادی.
این آیه محسوبش در اینه دیگه، یه دلیل دیگه بیاریم اگه بعد من از سنیا سوال کنیم اون
نه اهل بیت رو باید بپرسیم، ولی از غیر اهل بیت نباید بپرسیم و بی اعتباره استفاده میشه یا نه از این آیه؟ نکنید این آیه دلالت بر انحصار میکنه یا نمیکنه، این محل بحث. یاد او کمالا دینه هم. حالا روایت چهارم دقت کنید. روایت من عرض کردم دیگه، اصلا ظاهر آیه یه چیزیست که حتی استدلال امام هم با ظاهر آیه نمیسازه، چون ما رو به خدا به چی ارجاع داد به علمای یهود و نصارا؟ به این که خلاصه پیامبران اونا قضا میخوردن یا نمیخوردن. این که ازنیت او کمالا دینه هم چیه پس؟ یعنی اگر ارجاع خداوند متعال به علمای یهود و نصارا برای این بوده که ببینیم پیامبران اونا هم بشر بودن یا ملک بودن، ازنیت او کمالا دینه هم یعنی چی؟ یعنی حتی این استدلال هم نمیسازه. حالا بگذاریم، قرار شد که ما این نظریه رو فعلا دفاع کنیم دیگه.
دفاع در نهی
حالا داریم میگذاریم. سبحان الله. حالا مجموع روایات رو نگاه کنیم، شاید چیزی گیرمون بیاد. اجازه بدید روایت چهارم باز از حضرت باقر علیه السلام، فی قول الله عز و جل فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ای میخوان صلوات بفرستید درست صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد. پیامبر فرمودن از ذکر انا، من ذکرم، والائمه اهل الذکر، امام اهل ذکرن، و قوله عز و جل و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون. نکنید اون صدرش این بود که فی قول الله عز و جل فسألوا اهل ذکر، بعد پیغمبر فرمودن ذکر منم و امام اهل ذکرن، و قوله عز و جل و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون. چی شد خلاصه؟ این آیه فسألو رو پیغمبر دارن میگن یا انه لذکر رو؟ من سوال میکنم خودم جواب میدم دیگه، شما عجله نکنید. چه خواهش میکنم، بگیم که حضرت فرمودن که من ذکرم و ائمه اهل ذکرن، چون در آیه دیگه ائمه همون قومی هستن که خدا داره مطرح میکنه. یعنی پیغمبر به و انه لذکر لک و لقومک میخوان این که ائمه قوم من هستن رو اثبات بکنن، ولی به هر حال یه ناسازگاری وجود داره دیگه صدر و ذیل روایت. شما چیز دیگه میخواستین بفهمید؟ سرامش نبخشید. حالا فی قول الله صحبت بود، بعد حالا بسیار خوب نحنو قومه و نحنو المسئولون، اصلا و سوف تسألون یعنی خدا روز قیامت سوال میکنه، چه ربطی داره که ما سوال کنیم از اهل بیت؟ ظهور و سوف تسألون یعنی خدا سوال میکنه، ولی اینکه در معارف باید به اهل بیت مراجعه کرد خیلی قابل فهم نیست. بسیار خوب، بریم روایت پنجم. روایت پنجم که در مورد فصل و اهل ذکر نیست، روایت ششم، قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام فصل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، قال از ذکر محمد صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد، و نحن اهله و نحن المسئولون، قال قلت و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون، قال ایانا انا و نحن اهل الذکر و نحن المسئولون. نکنید این روایت شش یه مزیتی به لحاظ مضمون بر سایر روایات داره و اون اینه که حضرت می فهمن ایانا انا، فقط خدا ما رو اراده کرده. اما این ایانا انا در آیه انه لذکر لک ولقومک ایانا انا، یا در آیه فسأل از اهل الذکر، حضرت می فهمن ایانا انا فقط ما رو اراده کرده و نحنو اهل الذکر و نحنو المسئولون، ما اهل ذکریم و ما مسئولیم. خب چون قوم پیغمبر، قوم به لحاظ لغت و به لحاظ کاربرد انحصار در اهل بیت نداره دیگه. قوم وقتی میگن قوم، قوم در کی شامل میشه؟ هرکس قوم پیغمبر دیگه. ولی اینکه خدا منظورش از قوم فقط اهل بیت باشن، این در حقیقت نیاز به بیان امام داره دیگه. تعبدن باید بپذیریم که قوم فقط اهل بیتن. از این جهت حضرت می فهمن ایانا انا و نحنا اهل ذکر و نحنا المسئول. فقط یه نکته دیگه هست من برای استفاده انحصار عرض کنم. اگر ذکر رو قرآن بگیریم بشه و انه لذکر لکه، یعنی قرآن مخاطبش تویی و قوم تو که اهل بیتن، پس قرآن در حقیقت هدف اولش و اون مخاطب اصلیش پیغمبر و اهل بیتن. انما یعرف القرآن من خطبه به و انه لذکر لک، یعنی قرآن یادیست برای تو و برای اهل بیت تو. پس قرآن رو کی میشناسه؟ پیغمبر و اهل بیت میشناسن. اگه اینطوری معنا کنیم یه انحصاری ازش فهمیده میشه که خداوند متعال میخواد بگه قرآن فقط برای تو و برای کی؟ و برای اهل بیت توست. پس غیر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر قرآن برای اونها نیست و اونها هم قرآن رو نمیفهمن. البته برای اونها نیست یعنی چی؟ یعنی پس دیگه ما ببوسیم قرآن رو بذاریم کنار، جون برای ما که نیست، مال حضرت امیره. بعضی میگن که هرچی عقیم و صلات و ایناس خطاب حضرت امیره و حضرت امیر نمازا رو خوندن دیگه ما راحتیم. مثل مسیحی ها که میگن حضرت مسیح عبادات رو انجام دادن ما راحتیم. یه فرقه هم هستن از شیعه که بر این باورن، البته شیعه که نیستن اونا، یه فرقه هستن. حالا خواستم بگم این یه وجهی برای استفاده انحصاره، ولی ببینیم که چی میشه. اللهم صل علی محمد و علی محمد.